أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی از ویژگی های کلان نظام اجتماعی فارغ شدیم به ویژگی های جامعه اسلامی باید بپردازیم. اشاراتی داشتیم، امروز بحث ما در این بخش متمرکز خواهد شد. چرا ما اضافه بر ویژگی های نظام اسلامی به ویژگی های جامعه اسلامی پیاده کننده این نظام میپردازیم؟ به خاطر اینکه ما باید کارکرد این ویژگی های این نظام را در وجود جامعه، در رفتار جامعه، در ابعاد مختلف جامعه ببینیم و احساس کنیم که این نظام اگر پیاده شد چه بازتابی و چه آثاری به ارمغان میاره، تا اینکه بتوانیم ما به شاخصهای واقعی و شاخصهای روشنی در ارزیابی جامعه خودمون و جوامع دیگر داشته باشیم. این شاخص‌ها بسیار مهمند که قرآن کریم هم به این شاخص‌ها پرداخته، یعنی اضافه بر اینکه به کلیات نظام پرداخته، به فعل و افعالات حاصل در اثر این نظام و اون نمودها و نمادهایی که بر اثر اجرایی کردن اون نظام به وجود میاد در جامعه مورد اشاره و تصریح قرار داده. اینجاست که ما 18 ویژگی برای این جامعه اسلامی می توانیم از آیات قرآن به دست بیاریم. اولین ویژگی که اشاره کردیم این که این جامعه یک جامعه است که بر اساس اعتقاد به خدا و ادیان آسمانی و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر استواره. این جامعه زمانی از خسران و از تباهی بیرون میاد که گروهی مؤمن به خدا و پیامبر و تمام اون معتقداتی که در قرآن به تفصیل آمده و اعمال اونها، رفتار اونها، اعمال شایسته و به طور خاص تواصی به حق و به طور اخص تواصی به صبر داشته باشند، در این صورت این جامعه از تباهی بیرون میاد. هیچ چیز دیگری مفاد این حصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مفاد این حصر این است که هیچ عامل دیگری در سرنوشت سازی انسان، در بیرون آوردن انسان از تباهی مؤثر نیست. این مفاد حصر میتونه باشه. بنابراین هیچ چیزی این جامعه را مقید و محدود نمیکنه. هیچ مرز جغرافیایی، هیچ مرز نژادی و هیچ عامل و عنصر دیگری بجز عقیده، ایمان به خدا و رسول، هیچ چیز دیگر این جامعه را نمیتواند به هیچ نحوی محدود و مقید کنه. بنابراین همه مرزها، مرزهای جغرافیایی و مرزهای مادی و نژادی، همه این مرزها برداشته میشه و به تعبیر قرآن کریم انما المؤمنون اخوه، وقتی ایمان آمد اخوت هم میاد. وقتی که ایمان آمد شدن چی؟ یک امت. ان هذه امتكم امتا واحده وانا ربكم فاعبدون. این یک ویژگی. که الحمدلله این ویژگی هنوز در هیچ جای دنیا در هیچ جامعه ای حاصل نشده. هنوز مرزهای مختلف و گوناگون میان همه مسلمان ها هنوز اینها را از هم جدا میکنه و انسان ها در درون مرزهای خودشون زندانی هستند، هم زندانی فکری و هم زندانی عملی و رفتاری، و بسیاری از فرصت ها را به این ترتیب از دست میدهند. ویژگی دوم اینکه این جامعه جامعه است که بر اساس اعتقادی که به دست آورده به خدا و پیامبران الهی، این جامعه جامعه است که مهمترین ویژگیش عبادت برای خداست. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و این عبادت به عنوان یک صفت و ویژگی اساسی و راهبردی در این جامعه مطرحه. یعنی جامعه نباید به هیچ وجه از این ویژگی عبد بودن و عابد بودن نباید فاصله بگیره. درد همه جوامع انسانی همین یک درد، تا فاصله گرفت از مسیر عبودیت یعنی سقوف. آیه سوره عصر هم همین رو می‌فرماید، تا انسان از ایمان فاصله گرفت، ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر، سقوطه، خسرانه. خب این چگونه فاصله نمیگیره؟ با در مسیر عبادت و عبودیت قرار گرفتن و انا عبودونی حالا صراط المستقیم، که این عبودیت در هیچ برهه از زمان متوقف نمیشه، در هیچ عصری و هیچ مقطعی معنا نداره که این انسانی که با عبودیت به خدا به کمال برسه، این انسان از عبودیت فاصله بگیره. به همین خاطر فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، این قدر باید تلاش کنی تا به لقاء او بپیوند، تا به لقاء او نائل شوی. تلاش پیوسته و خستگی ناپذیر، کادح الی ربک کدحا فملاقی، این قدر تلاش میکنی تا به لقاء او نائل شوید. معناش این است که این جامعه جامعه است که خستگی برای او معنا نداره. این جامعه جامعه است پرنشاط و سرزنده و با پشتکار پیوسته و خستگی ناپذیر. و روشنه این خستگی، این تلاش باید در مسیر صحیح باشه، نه هر تلاشی، نه هر نوع تولیدی، نه هر نوع کشتی، نه هر نوع صنعتی. صرف این که انسان مشغول باشه از بیکاری بیاد بیرون، این مطرح نیست. اونی که مطرحه این که این تلاش ها در یک مسیر صحیح و مطلوب در همون مسیر عبودیت باید شکل بگیرن و در اون چارچوب حرکت کنن. به همین خاطر فرمود واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، این تلاش شما، این کده شما به گونه‌ای باید باشد که همراه و همزاد و همراه با تقوا باشه، تقوایی در حد اعلای تقوا، یعنی بالاترین درجات، چون بعدا خواهد آمد خداوند انسانهای فرهیخته و انسانهای مهتدی را همیشه به عنوان انسانهای انتخابگر، انتخابهای اونها بهترین انتخاب است. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این انسانی که همیشه از احسن و بهترین پیروی میکنه در مسیر تقوا که قرار میگیره باید چیکار کنه؟ واتقوا الله حق تقاته، باید اون بالاترین درجات تقوا را داشته باشه تا اینکه به اون بهترین ها برسه، تا به اون کاملترین، به بهترین نحو دست یابد. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این خطاب جمعه، به جامعه است. اون هم خطاب قبلی به انسانه، انسانی که قبل از اینکه به ایمان و تقوا برسه، مسیر این انسان را بیان میکنه که انسان با تلاشی که به خدا برساند به خدا وصل میشه، تلاشی که انسان را به خدا برساند. این تلاش، تلاش مبتنی بر ایمان و عمل صالحه، و این تلاش برای اینکه آفت نخوره باید همزاد و همراه تقوا باشه. برای اینکه این انسان کم نیاره و به همه ظرفیت‌های وجودی خودش برسد، باید حق تقوا را مراعات کنه، که اگر مراعات کرد حق تقوا را، در آخر مسیر زمانی از این دنیا رخت برمی‌بندد که به تسلیم برای ذات حق رسیده باشه. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. اگر به اینجا انسان برسه، ببینید داره اون شاخصها رو مشخص میکنه. شاخص موفقیت ما انسانها این است که از این دنیا با تسلیم حرکت کنیم، یعنی تسلیم داشته باشیم، به تسلیم رسیده باشیم. در بیان دیگر خدا از زبان ابراهیم علیه السلام، ابراهیم خلیل، میفرماید ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون تسلیمی که خدا خواسته است تسلیم قلب، تسلیم قلب هم تسلیمی مطلوبه که سلیم بودن، یعنی پایدار بودن سلامت در او تحقق پیدا کرده باشه. زمانی این سلامت پایدار میشه و تحقق پیدا میکنه که انسان از همه چیز دل بکنه. شاهدش خود آیه است ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این مال و بنون که مرکز تعلقات انسان میتونه باشه و کل توجهات انسان به این دو بعده، به مال، امکانات مادی و امکانات بشری، فرزند، فرزندان انسان که مایه امید انسانند، اموال انسان که به انسان مکنت و قدرت میده. خیلی از انسان ها به همین دو وسیله اکتفا میکنند و در حد این دو وسیله خودشون را ارتقا میدن و زندانی این دو وسیله میشن، در زندانی مال و زندانی بنون قرار میگیرن. حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید باید از اینها گذشت. چرا؟ چون اینها با انسان که نمیان، با انسان نمیتونه، انسان نمیتواند با اینها به همه عرصه ها بپردازد و به جنگل با همه مشکلات در افتد و پیروز بشود. در یه جاهایی اینها هیچ کارایی ندارن، لا ینفع مال ولا بنون. اون روز قیامت، روزی که انسان اونجا فقط به عمل صالح نیاز داره. اگر اینها مال و بنون تبدیل به عمل صالح نشن، اگر اینها تبدیل به قلب سلیم نشن، یعنی وسیله نشن تا اون قلب سلیم به دست بیاد، اینها هیچ ارزشی نداره. همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن والله ما امرتكم هذه عندي الا كعفتك عن الا ان اقيم حقا او اذهب باطلا. اگر من احقاق حق نکنم ارزشی نداره این حکومت داری و مملکت داری. این یک باریس سنگین و یک دردی است برای انسان. زمانی این درد تبدیل به یک نعمت میشه که انسان بتواند از این فرصت مدیریت این جامعه برای احقاق حق و اجرای صحیح قوانین خدا گام برداره. اگر این گام را بر نداشت، این وزر و وباله بر انسان. و خیلی ها فکر میکنن این افتخاره. نه، اگر به یک عمل صالح و احقاق حق نینجامد، این وزر و وبالی بیش نخواهد بود. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. پس تسلیمی که خدا خواسته، لا تموتن الا و انتم مسلمون، به این مرز رسیدن، رسیدن به مرز تسلیم همه انسان ها قلب هاشون را برای خدا تسلیم کنند و این تسلیم یک صفت پایدار باشه. این خیلی مهمه، این پایداری سلامت، پایداری سلامت صفت بسیار مهمیه. این مسلمی که اینجا گفته میشه نه یک لحظه تسلیم بلکه یک عمر تسلیم، یک عمر تسلیم برای ذات حق. وقتی که به ابراهیم میگویند جبرائیل عرض کرد که چه کمکی از من ساخته است در اون لحظه بحرانی انداختن او در آتش نمرود، جواب ابراهیم یک جواب بسیار زیبایی بود که مبتنی بر عدم غفلت و توجه به این آزمایش هم بود که خدا داره او را آزمایش میکند. وقتی جبرائیل میپرسد چه کمکی من برای تو میتوانم انجام بدهم، اما تو که خیر، من هیچ کاری به تو ندارم، اما اگر خدا بخواهد کمکی کند فعلمه به حالی یغنی عن سؤالی، او میداند من در چه حالی هستم، نیازی نیست که من بگم خدایا چنین و چنان بکن، تسلیم او هستم، هر چی بخواهد دوست انجام دهد. به همین خاطر به مقام خلت و خلیلیت میرسه که ابراهیم خلیل الله هست. چرا؟ چون اون رسم دوستی و وفای دوستی را به نحو اکمل انجام داده. بنابراین واتقوا الله که خطاب به جمعه، به جامعه مؤمنین و متقین است، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، این الگوست، الگوی این جامعه است. حالا برای اینکه این جامعه این الگو را خیلی خوب عمل کند چه لازم دارد؟ این میان در روش اجرایی کردن این نظام، اونجا باید راهکارهایی که قرآن برای رسیدن به تقوا و تکامل در مسیر تقوا و رسیدن به حق تقوا مطرح کرده اونجا باید بحث بشه. خب ویژگی سوم، حالا که این انسان در این دنیا و در این یگانه فرصت تکامل که دنیا باشد نعمتی به او داده شده، نعمت حیات و نعمت تکامل و به خدا رسیدن، این انسان چگونه این زندگی را سپری میکنه، با چه شاخصهایی؟ فرماید این شاخص و بالآخرتی هم یوقنون، عاقبت اندیش و آخرت نگر و آخرت گرا هستند، در حد یقین به آخرت، نه در حد احتمال. خب ما هم اگر در حد احتمال آخرت زندگی کنیم خیلی زندگی ما متحول میشه، یعنی همینطور احتمال بدیم 1% ما امروز بمیریم، احتیاط میکنیم، احتمال میدیم ما به عالم برزخ بریم 1%، خیلی اثر میذاره، چه رسد به یقین. در حالی که امیرالمومنین علیه السلام فرمایند هیچ امر یقینی که به خیال شبیه تر باشه مثل مرگ ندیدن، همه مرگ را میبینن، دارن ایگران میروند و میمیرند، تشییع جنازه میکنند، اما فکر نمیکنه این پیام داره برای خودش. همونطور که برای حضرت سلیمان علیه السلام نقل میکنند که از عزرائیل خواسته بود که به او با یک خبر قبلی به سراغ مرگ او بیاد، برای قبض روحش بیاد. روزی که آمد گویا حضرت سلیمان براش غیر منتظره بود، اصلا آمادگی این رفتن رو نداشت، چون مطمئن بود که عزرائیل به او خبر میده و او را آماده میکنه برای رفتن. بعد وقتی حاضر شد و سوال کرد، جواب داد که بله، ما در 3 نوبت به شما خبر رسانی کردیم، هشدار دادیم، نوبت اول 1 سال پیش مثلا. اون پیام عزرائیل به چه وسیله ای به سلیمان رسانده شد؟ با مرگ یکی از دوستانش که در تشییع او شرکت کرد. این شرکت در تشییع، یعنی آگاهی از مرگ این دوست، فرمود که این اولین هشدار من به شما، اولین نامم این بود، نامه بدم، نامم این بود، نامه من اولی بود، کتبی نبود، شما باید متوجه می شدید که این دوستم امروز رفت، یعنی نوبت من هم خواهد رسید. یک ماه پیش یک هشدار دیگر داد و دیروز هم یک هشدار سوم. دیگه از این سه هشدار بیشتر چه انتظاری انسان؟ خب حالا ما هر روز صدها، خصوص در قم، ممکن آدم در حرم هر وقت سر میزنه مرور میکنه، پای او به حرم مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها میرسه. اطراف حرم همش قبرستانه، روزی چندین جنازه، چندین مجلس ترحیم، چندین تابلوی آگهی برای سر سال و چله و سوم و هفته، همه اینا همش پیامه دیگه. در حالی که ما میخونیم و مثل بحث مصدر و اسم مصدر، مصدر را میبینیم، اسم مصدر را میفهمیم، یعنی ما اون پیام این برگه را نمیگیریم برای خودم. خب جامعه اسلامی یک جامعه است که آخرتگراست و بالآخرت هم یوقنون. ببینید تعبیر خیلی ظریفه، به مرحله یقین به آخرت خیلی بار داره. به یقین به آخرت رسیدن افراد جامعه، اونها را همیشه بیاد آخرت، همیشه بیاد اون نتیجه و عاقبت کار، همیشه اونها را آینده نگر. انسان‌هایی نیستن که اسیر فقط زندگی امروزشون هستن، در فکر فرداشون هستن. نه مثل جوامع دیگری که حالا کمی از ما پیشرفته ترن، ما مثلا برای سال به سال برنامه ریزی میکنیم، اونا هر 5 سال، هر 10 سال برنامه دارن، بعضی ها هر 100 سال برنامه دارن. در جامعه اسلامی قرآنی کل زندگی دنیا برنامه داره، نه 100 سال، کل مراحل زندگی دنیوی انسان تحت برنامه قرار میگیره. اینا آخرت نگرن و آخرت گرا هستن. و بالآخرت هم یوقنون و ان الدار الاخره لهی الحیوان. اصلا حیات حقیقی اونجاست. این حیات بلا نسبت میشه گفت مجازی است. این یک خوابی است که انسان او را پشت سر میگذارد. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. وقتی که انسان به سرای آخرت میره، از او سوال میشود که در دنیا چقدر بودی؟ میگه به اندازه یک روز یا پاسی از یک روز. خیلی حرفه. 100 سال زندگی میکنه، او را یک روز میبینه. حالا خاطر اینکه سالهای آخرت طولانی تره، شرایط اونجا به گونه ایست که این نسبت این دنیا برای اون آخرت ابدی نسبت این چنینی نیست که پاسی از یک روز به شما می رود. خب این توجه، یعنی این حالت، حالت یقین به آخرت برای یک جامعه آثار بسیار بسیار زیادی میتونه در همه ابعاد زندگی داشته. در هنر، به جای اینکه هنری باشد که انسان را به دنیای ماندگار تعلق بده، انسان را به آخرت پایدار باید توجه بده. اقتصادی که انسان در چنین جامعه‌ای دنبال میکنه باید اقتصادی باشد که او را به آخرت وصل کنه و او را در مسیر آخرت و یقین به آخرت قرار بده. همینطور آموزش، همینطور سیاست، تمام آنچه که به انسان ربط داره باید بسیج بشه برای اون پرداختن به عالم آخرت و آباد کردن آخرت. شما در سیره و رفتار سیاسی امام راحل رحمت الله علیه میبینید تمام سخنرانی ها و خطبه های خطابه های امام و دیدارهایی که امام با مردم داشتن، شما می‌بینید فکر نکنم بتونید جایی پیدا کنید که امام سخنی با کسی گفته باشه این روح آخرت گرایی درش نباشه و دمیده نشده باشه یا توجه به خدا، امکان نداره. این خیلی حرفه که ما در تمام رفتارهای سیاسی خودمون در تمام سطوح بتوانیم آخرت نگر و آخرت گرا باشیم. دیگه انسان فریب نمیده، نه خودش را نه دیگران، اصلا جایی برای فریب توی این نگاه وجود نداره، چون انسان به واقعیتی برتر از همه واقعیت‌ها ایمان پیدا کرده، یقین پیدا کرده. جای خودفریبی و دیگر فریبی در چنین جامعه‌ای در هیچ سطحی، در انتخابات چه رفتاری مردم نشون میدن؟ کاندیداها مثلا وقتی کاندیدای ایمان داره به آخرت، یقین داره به آخرت، چه رفتاری رو از خودش نشون میده؟ باید اون از کوزه همون برون تراود که در روز چه جاذبه‌هایی برای مردم درست میکنه و برای خودش اصلا چه جاذبه‌هایی وجود داره. ببینید در همه ابعاد رفتاری ما، رفتار اقتصادی، رفتار سیاسی، رفتار اجتماعی، روابطمون، آموزشمون و هنرمون به گونه دیگر عرضه خواهد شد. بنابراین حالا که آخرت گرا شد این جامعه و این یقین به آخرت بر همه ابعاد وجودی این جامعه سایه افکند، میبینیم که این جامعه دنیا را هم برخلاف بعضی ها که فکر میکنن اگر آخرت گرا شدیم دیگر این زندگی دنیا را باید رها کنیم و آباد نخواهیم کرد، در اینجا آبادانی این دنیا در مسیر آخرت بسیار متفاوت و متکامل خواهد بود. یعنی ما یه آبادانی داریم که ما را از آخرت قطع کنه و همین به همین زندگی دنیا بسنده کنیم، و به تعبیر ابوذر سلام الله علیه الرحمه وقتی از او سوال کردن چرا ما از مرگ بیزاری مناراحتیم، فرمود که شما آخرت را خراب کردید، دنیا را آباد کردید. اگر آخرت را آباد میکردید هیچ وقت وحشت انتقال از دنیا را نداشتید. خب با این نگاه اگر انسان آخرت گرا شد، اعمار و آبادانی دنیای او یک معنای دیگری پیدا میکنه، یعنی احساس میکنه در مسیر آباد کردن آخرت خودش داره گام برمی‌داره. جدیت او، تلاش او بیشتر، تلاش او همراه با معنویت، خود این تلاش همراه با معنویت یک افق جدیدی را برای این جامعه باز می‌کنه، نشاط جدید و معنیدار شدن این جامعه را می‌رسونه. شما الان کارگری که در غرب با یک کارگر مسلمان و مؤمن به لطف خدا، رحمت خدا، به وظیفه داشتن برای آباد کردن این دنیا داره تلاش میکنه، این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. الان نگر اکثر جوامع غربی جوامعی است که یک نوع فرسودگی روحی به تعبیر درست باشه و یک نوع از خود بیگانگی و اکتئاب، افسردگی، جامعه افسرده و جامعه وحشت زده. یکی از دوستان میگه فرانسه رفتم اونجا آدرس میخواستم بپرسم، وحشت میکردن به من جواب بدن، میترسیدن نکنه من مثلا خدای نکرده بخوام اذیت کنم، سوء استفاده کنم، مرضی دارم از این سوال، از این پرسجو. گم کرده بودم، مسیر رو گم کرده بودم و ناچار بودم سوال کنم. اینا از جواب سوال دادن تفره می رفتن و اصلا مایل نبودن حرف بزنن. یک جامعه این چنینی که بسیار افسرده و خود باخته باشه، این جامعه داره کار اقتصادی میکنه، داره زندگی میکنه، ولی چه جور زندگی؟ لذا اون میگفت که ما با همه مشکلات و اشکالاتی که جوامعمون داره، جوامع شرقی اسلامی، با همه معضلات، اصلا از این لحاظ، از لحاظ روحی سرزنده بودن و اون افسردگی اونجا شما با هم مقایسه میکنید، از زمین تا آسمان فاصله است. در حالی که ما هنوز نظام اسلامی رو نه پیاده کردیم، نه خوب به این تعلیمات اسلام در جامعه خودمون در یک سطح گسترده مطلوب میبینیم که عمل میشه. افرادی ما داریم که اینها این چنین هست، ولی فرهنگ مردم، عموم مردم در مجموع اون سرزنده بودنشون با اون افسردگی های دیگران قابل مقایسه نیست. بنابراین تلاش پیوسته و تلاشی در حد کشتزار قرار دادن دنیا برای آخرت، الدنیا مزرعه الاخره، یا به تعبیر قرآن ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات حقیقی اونجاست و باید به سمت اون زندگی. و من اراد الاخره و سعالها سعیها فاولئک کان سعیهم مشکورا. این چنین تلاشی پیوسته چه نتایج پرباری را برای افراد جامعه خواهد داشت؟ جامعه‌ای که بسیار جدی در زندگی دنیا، بدور از لهو و لعب و با نشاط، نه نشاطی که به پوچی و بیهودگی انسان را بکشاند. شما می‌بینید لهو و لعب‌هایی که برای انسان‌هایی که از زندگی، از کار خسته می‌شوند در بعضی جوامع بیشترین راحتی اونها در توجه به لهو و لعب‌های مادی زندگی دنیاست، به گونه ای که برای استراحت به یک نوع دیگر خودشون را ضرر می‌زنند. یعنی انسانی که به جای اینکه استراحت او در مسیر تکامل او قرار بگیره، استراحتی و استراحتی را دنبال میکنه، یا اگر تعبیر صحیح باشه دنبال نشاط زایی است، اما به چه قیمت؟ به قیمت از دست دادن بسیاری از کمالات، لهو و لعب هایی که دیگران دارن و شنبه شنبه هایی که در جوامع مختلف غربی میبینیم به عنوان روزهای استراحت و تعطیلی سپری میکنند، میبینید بسیار متفاوته. در جامعه که استراحت او پنجشنبه جمعه او با دعای ندبه و دعای کمیل و با تفریحی که همراه با معنویت باشه، این را مقایسه کنید با تفریحی که منهای معنویت باشه، تفریحی که انسان را غرق در مجنزار شهوات و لهو و لعب‌های ناجوری که شریعت اونها رو تحریم کرده و انسان رو تباه میکنه، اینها رو با هم مقایسه کنید، میبینید حتی در استراحت و در اون فرصت‌هایی که انسان باید برای خودش به عنوان یک نوع توقف از کار، اگر تعبیر درست باشه، توقف نیست، اگر استراحت صحیح باشه، این استراحت هم خودش یک کاره. در روایت داریم که یک ساعت خواب انسان دانشمند و عالم از 70 سال عبادت عابد برتره. یعنی حتی اون استراحت معنادار میشه و جهت دار شده و ثمر بخش خواهد بود. خوابی در مسیر تکامل، خوابی در مسیر کار و بازدهی، این خواهد بود. این استراحت با فاصله گرفتن از کار نیست، بلکه خوابی است که همراه با آگاهی خواهد. بنابراین این که در آیه شریف فرمود کادحان الی ربک کدحان فملاقیه، حتی این انواع تعطیلات ما را، انواع استراحت های ما را، انواع فرصت هایی که ما از کار فاصله میگیریم، در اون فرصت ها چگونه این فرصت ها رو ما باید پر کنیم و تأمین کنیم، این میتواند این آیه شریفه رو اون پرتو بیفکند، انک قادح الی ربک کدحا فملاقی. هیچ استراحتی دیگه برای این انسان معنا نداره، در تلاش مستمر باشه، در عین اینکه در روایت فرموده انسان مؤمن اوقاتش را چند بخش میکنه، یک بخش برای عبادت، یک بخش برای کار، یک بخش برای استراحت، یک بخش برای طلب علم، یک بخش برای طلب روزی. چند جور روایت داریم که این روایات همشون در جهت در صدر برنامه ریزی زندگی یک انسان مؤمن است و انسان با ایمان همیشه سرلوحه کل برنامه هایش همین است، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. برنامه ریزی باید متناسب با این استراتژی باشه، استراتژی تلاش پیوسته و خستگی ناپذیر تا رسیدن به لقاء الله. لذا زینت هایی که برای انسان داده میشه و فرصت هایی که در اختیار انسان قرار داده میشه، به تعبیر قرآن فرمود قل من حرم زینت الله. اولا این زینت را خود خدا برای انسان خواسته، انسان آراسته، انسان آراسته، آراستگی را خدا برای ما میپسنده و پسندیده. التي اخرج لعباده، یعنی این زینت هم الهیه هم خدا با قصد و نیت اینها را برای بندگان خودش قرار داده. اخرج لعباده و طیبات من الرزق، روزیهای گوارا و طیب و طاهر. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، تمام این زیبایی های زندگی برای مؤمنان است در این زندگی دنیا. اما چرا اینا ثمر بخش خواهند بود؟ چون با اون اصل کلی کادح الی ربک کدحا فملاقی پیوند خورده و تحت شعاع او قرار گرفته. بنابراین ویژگی دیگر جامعه اسلامی از هیچ فرصتی دریغ نخواهد کرد، تمام فرصتها را مورد بهره‌برداری در این زندگی دنیا قرار خواهد داد تا اینکه به اون هدف برتر برسه. حرص در کسب عمل صالح، این حرص در انباشته کردن عمل صالح و بالا بردن کیفیت عمل، صالح بودن عمل، او را به حرص به دنیا نمی کشاند و اسیر دنیا نخواهد شد، ثروتها را حبس نخواهد کرد و اکتناز و احتکار در این جامعه ممنوع میشه، در حالی که دیگران از اکتناز و از خدمت شما احتکار بهره میخواهند ببرند، بهره مادی، در همین جامعه این میشود یک امر حرام ضد ارزش. چرا؟ چون این جامعه با این اکتناز و احتکار نمیتواند به اون هدف برتر برسد، برعکس این جامعه با انفاق فی سبیل الله تربیت شده، با گذشت از این منافع مادی و حرکت به سمت منافع معنوی این تربیت شده. لذا روح زهد در دنیا، یعنی سیر بودن از لذت‌های مادی محض دنیا، بلکه توجه به اون لذت‌های آمیخته با معنویت مفید برای آخرت، این انسان‌ها و این جامعه‌ای که این چنین است، در عین دارا بودن در دنیا زاهده. زهد در دنیا در کنار توانمندی و اقتدار مالی و اقتدار از لحاظ امکانات. لذا غرور به دنیا، لا تغرنکم الحیات الدنیا، انما الدنیا متاع، ان الدنیا هی دار الغرور، این تعبیرات قرآنی فرماید هیچ وقت دیگه این انسان ها فریب این دنیا، فریق زرق و برق نمی خورند، در عین اینکه فرمود هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا طیبات، برای مؤمنان از در دنیا، اما مغرور به این ظاهر این دنیا نمی شوند، بلکه زخرف حساب می شود. یک زینتی که از بین میره، یک آرایش و آراستگی ظاهری به امور دنیوی بیشتر بیش نخواهد بود. و اینجاست که این جامعه جامعه خواهد بود که اون شاخص و معیار او عمل صالحی که آخرت را برای او تأمین کنه، این خواهد بود. و صفت ششمی که جای تذکر داره و خیلی مهمه، اعتدال و توازن، تعادل در این جامعه است. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم این جامعه است که در اینجا جای صحبت زیادتر داره، که انشاءالله در درس آینده به این میپردازیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.